خب به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز میخوایم یه کار متفاوت بکنیم. انگار که کاراگاهیم و یه سری سرنخ داریم از آینده دنیای بازی و تکنولوژی.
دقیقاً.
و این سرنخ‌ها رو که کنار هم میذاریم یه داستان خیلی عجیب و راستش پر از تضاد بهمون میدن.
کاملاً.
مثلا یه سرنخ پروژه مخفی سونی برای یه کنسول دستیه که با آدم امید میده یه آینده دسترسی. بعد یهو سرنخ بعدی یه کارت گرافیک 2500 دلاری از انویدیاس که آینده رو خیلی گرون و انحصاری نشون میده.
و این دقیقا همون جنگیه که میخواییم در موردش صحبت کنیم. یه جنگ بین پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به اون.
آره، بعدش هم میریم سراغ بازی جدید کوجیما که به جیغ‌های شما گوش میده، وضعیت عجیب یوبیسافت، اینترنت ماهواره‌ای و حتی بازگشت بازی‌های بلاکچینی. مأموریتمون اینه که بفهمیم کدوم یکی از این آینده‌ها به واقعیت نزدیک‌تره.
بله. ببین، نکته جالب اینجاست که ما وسط یه جنگ تمام یار بین دوتا نیرو هستیم. از یه طرف پیشرفت تکنولوژی که همه چیز رو قدرتمندتر و بالقوه در دسترس‌تر می‌کنه، از طرف دیگه نیروهای بازار و استراتژی‌های شرکت‌ها که دارن دیوارهای بلندی جلوی این دسترسی می‌کشن. امروز می‌خوایم ببینیم در نهایت کدوم نیرو برنده میشه و این برای تجربه روزمره شما چه معنایی داره.
عالیه. پس بیا با اون سرنخ امیدوار کننده شروع کنیم. خبری که طرفدارای قدیمی پلی استیشن، مخصوصا اونایی که مثل من هنوز حسرت کنسول ویتا رو میخورن، خیلی منتظرش بودن. به نظر میرسه سونی داره مخفیانه روی یک کنسول دستی جدید کار میکنه. اسم رمزش هم ترینیتی است. بله، و مهمترین کلمه‌ای که منبع ما روش تاکید میکنه اینه: این یک کنسول مستقل یا نیتیو هست. یعنی مثل پلی استیشن پورتال نیست که فقط یه نمایشگر باشه.
دقیقاً، اون فقط یه وسیله برای استریم بازی از PS5 بود. این دستگاه ولی خودش مغز و عضله داره، پردازنده و گرافیک مستقل داره و برای بازی کردن لازم نیست حتما به PS5 و یک اینترنت فوق سریع وصل باشی. این یعنی بزرگترین درسی که سونی از شکست ویتا و البته موفقیت استیم دک گرفته.
خب پس چجور مغز و عضله‌ای قراره تو این دستگاه باشه؟ چون چالش اصلی همینه. هم باید قدرتمند باشه، هم باتریش خوب دووم بیاره. منبع به یه چیپست سفارشی AMD اشاره کرده.
درسته. گفته میشه این چیپست نسخه ضعیف شده یه چیزیه که قراره در PS6 ببینیم.
عجب. و هدف گذاری سونی خیلی هوشمندان است. اجرای تمام بازی های PS4 به صورت نیتیو و بدون مشکل و اجرای بازی های PS5 با رزولوشن 1080p. برای بازی های PS5 حتما از یه تکنولوژی آپسکیلینگ استفاده میکنه دیگه.
دقیقاً. به کمک تکنولوژی آپسکیلینگ خود سونی، یعنی PSSR، برای اونه که آشنا نیستن، PSSR در واقع همون جادویی که به سونی اجازه میده با سخت افزار ضعیف‌تر یه تصویر با کیفیت و روان به شما نشون بده. این کلید اصلی برای عمر باتری خوب و قیمت منطقی توی یه دستگاه دستیه. یعنی شما میتونی بازی سنگینی مثل گاد آف وار رگنارا رو توی مترو بازی کنی بدون نیاز به اینترنت.
این فوق‌العاده است. اسم رمز ترینیتی یا تسلیس هم جالبه. حتما دلیلی داره. منبع میگه این به یک اکوسیستم سگانه اشاره داره. کنسول خانگی که احتمالاً PS5 Pro یا PS6 هست.
هدست واقعیت مجازی یعنی VR2.
و همین کنسول دستی.
بله، ایده اکوسیستم روی کاغذ عالیه، اما خودش میتونه یه تله باشه. سونی باید خیلی مراقب باشه که این کنسول دستی بیش از حد به PS5 وابسته نشه. اگه استقلالش رو از دست بده و فقط به عنوان یه وسیله جانبی دیده بشه، جذابیتش رو به عنوان رقیب استیم دک از دست میده. ولی یه نکته مثبت و حیاتی که منبع بهش اشاره کرده اینه که به نظر میرسه سونی این بار از اشتباه مرگبارش با ویتا درس گرفته.
منظورتون کارت‌های حافظه اختصاصی و فوق‌العاده گرون ویتاست. کابوس بود.
دقیقاً همون.
یعنی برای اینکه دو تا بازی بیشتر داشته باشی باید به اندازه نصف قیمت خود کنسول پول کارت حافظه میدادی. امیدوارم این بار فقط یه درگاه مایکرو اس‌دی معمولی داشته باشه.
امیدوارم. اگه سونی این اشتباه رو تکرار نکنه و یه قیمت رقابتی برای دستگاه بذاره، میتونه کل بازار کنسول‌های دستی رو متحول کنه.
خب این ایده سونی برای در دسترس قرار دادن بازی‌های سنگین برای همه واقعا هیجان انگیزه. اما اگه به دنیای پی سی گیمینگ نگاه کنیم، داستان دقیقاً برعکسه. به نظر میرسه در دسترس بودن آخرین چیزیه که انویدیا با کارت گرافیک پرچمدار جدیدش یعنی RTX 5090 بهش فکر میکنه. قیمتش دیوانواره.
دیوانوار کلمه مناسبیه. یه خرده فروش اروپایی قیمت این کارت رو 2499 دلار لیست کرده. بذار این عدد رو توی یه مقیاس قابل فهم قرار بدم که عمق ماجرا مشخص بشه.
بگو ببینم.
منبع به درستی اشاره میکنه که با پول فقط همین یه قطعه کامپیوتر شما میتونی یه کنسول PS5، یه ایکس باکس سریز X و یه تلویزیون OLED خوب بخری.
باور نکردنیه. یعنی یه اکوسیستم کامل سرگرمی در مقابل فقط یک قطعه.
آره، راستش با 2500 دلار اون کارت گرافیک باید خودش بازی رو برات تموم کنه و قهوه هم درست کنه.
دقیقاً. ولی سوال اصلی اینه که چرا؟ آیا فقط به خاطر تورمه یا یه اتفاق بزرگتر داره میفته؟ منبر از تب طلای هوش مصنوعی حرف میزنه.
و این تمام ماجراست. ببین این فقط یه افزایش قیمت ساده است. این یه تغییر بنیادین در بازاره. چیپ‌های بلکول که قلب تپنده این کارت‌های گرافیکن همون چیپ‌هایی هستند که قول‌هایی مثل OpenAI، گوگل و مایکروسافت برای ساختن سرورهای هوش مصنوعیشون حاضرن هر قیمتی براشون بپردازن.
پس منطق انویدیا اینه که چرا چیپو ارزون به گیمر بفروشه؟
دقیقاً. چرا یه چیپ رو 1000 دلار به یه گیمر بفروشم وقتی میتونم همون رو 30000 دلار به یه شرکت بزرگ بفروشم؟
پس یعنی ما گیمرها که سالها مشتری اصلی این شرکت‌ها بودیم و این صنعت رو ساختیم، حالا اولویت دوم شدیم، داریم به خاطر سرورهای ChatGPT از بازار بیرون انداخته میشیم؟
این یه نگاه کاملاً درسته. برای اولین بار در تاریخ PC گیمرها دیگه هدف اصلی و پرسودترین بازار برای سیلیکون‌های رده بالا نیستن. شما دارید با یه صنعت چند تریلیون دلاری رقابت می‌کنید.
چه آینده ترسناکی برای PC گیمینگ. بینش عمیق‌تر اینه که PC گیمینگ ممکنه به چیزی که در دهه 90 بود برگرده. یه سرگرمی فوق‌العاده گرون و خاص برای عده محدود. RTX 5090 دیگه برای گیمرها ساخته نمیشه. یه محصول جانبی از تکنولوژی گرون‌تره. برای همین منبع یه توصیه خیلی جدی داره. اگه قصد ارتقا دارید، بهتره روی کارت‌های سری 40 تمرکز کنید قبل از اینکه موجودیشون تموم بشه و قیمتاشون هم بالا بره. خب، از سخت‌ابزاری که قیمتش آدم رو به جیغ زدن وادار می‌کنه، بریم سراغ یه بازی که واقعاً می‌خواد شما جیغ بزنید. هیدئو کوجیما، اون نابغه عجیب و غریب دنیای بازی، تریلر جدیدی از بازی ترسناک انحصاری ایکس باکس به اسم اودی منتشر کرده و مثل همیشه یه ایده دیوانوار تو آستینش داره.
تریلر به خود خیلی ساده است. با موتور گرافیکی آنریل انجین 5 و تکنولوژی متا هیومن ساخته شده و فقط چهره فوق‌العاده واقعی بازیگری به اسم سوفیا للس رو نشون میده که توی تاریکی داره جیغ میکشه.
خب تا اینجاش که فقط یه نمایش تکنولوژیه.
آره، ولی بخش انقلابی ماجرا مکانیک گیمپلی جدیدی به اسم سوشال سکریم سیستم یا سیستم جیغ اجتماعی هست.
سب کن ببینم، سیستم جیغ اجتماعی این دیگه چیه؟ یعنی اگه من از ترس جیغ بزنم بازی منو مجازات میکنه؟
دقیقاً. به گفته خود کوجیما، بازی از میکروفون کنترلر شما استفاده میکنه تا میزان ترس شما در دنیای واقعی رو بسنجه. اگه شما واقعاً بترسید و جیغ بزنید یا حتی صدای از خودتون در بیارید، هیولاهای داخل بازی خیلی راحت‌تر شما رو پیدا میکنن و بهتون حمله میکنن.
عجب. این یه جورای مرز بین دنیای واقعی و دنیای بازی رو به شکل وحشتناکی از بین میبره.
کاملاً.
این دیگه چه ایده بیرحمانه و در این حال درخشانیه. ولی واقعاً عملیه؟ یعنی کسی حاضره برای بازی کردن توی خونش سکوت مطلق برقرار کنه؟ ممکنه یه ایده خلاقانه باشه که در عمل هیچ کس ازش استفاده نکنه تو خیلی اذیت کننده است.
شاید نکته همین باشه. شاید این بازی برای یه تجربه کژوال و معمولی طراحی نشده. کوجیما همیشه به دنبال جابجا کردن مرزهای مدیوم بازی بوده. منبع یه جمله ازش نقل میکنه که کاملا ذهنیتش رو نشون میده.
چی میگه؟
من نمیخوام فقط یک بازی بسازم. میخوام دستگاهی بسازم که روح شما را تست کند. این دیگه سرگرمی نیست. یه آزمون روانشناختیه.
دستگاهی که روح شما رو تست کند. واقعا جاه طلبانه است. و این دقیقا نقطه مقابل شرکتی مثل یوبیسافته که این روزا به نظر میرسه روح خودش رو گم کرده و بیشتر از هر چیزی نگران ریسک‌های تجاریه تا نوآوری.
بله، و این ما رو به سرنخ بعدی میرسونه که نشون دهنده یه بحران در یکی از بزرگترین شرکت‌های بازی‌سازیه. منبع گزارش داده که بازی کدنیم هکس که قرار بود تاریک‌ترین و متفاوت‌ترین نسخه سری اساسینز کرید باشه تا سال 2027 به تعویق افتاده.
تا 2027؟ این یه تأخیر معمولی نیست. این عملاً یعنی پروژه رو از اول شروع کردن. قرار بود داستانش در مورد دوران شکار جادوگران در آلمان باشه، درسته؟ یه فضا خیلی گاتیک و ترسناک
داشته باشه و از فرمول همیشگی سری فاصله بگیره. ولی به نظر میرسه بعد از چند تا شکست تجاری اخیر یوبیسافت به شدت محافظه‌کار شده.
یعنی از ریسک کردن میترسن؟
دقیقاً. این تأخیر طولانی نشون میده که یا در روند توسعه به مشکلات اساسی خوردن یا مدیران شرکت میخوان اونقدر تغییرش بدن تا مطمئن بشن که یه موفقیت تجاری تضمین شده باشه. این خبر به تنهایی باعث افت 5% سهام شرکت شد.
پس این تأخیر فقط نشونه ترسه؟ یا شاید هم بالاخره متوجه شدن که نمیتونن یه بازی مثل هکس رو با فرمول همیشگی اساسینز کرید بسازن و دارن ساختار رو از پای تغییر میدن. شاید این تأخیر طولانی در نهایت به نفع بازی باشه.
این یه شمشیر دولب است. از یه طرف آره، ممکنه دارن زمان میخرن تا یه چیز واقعا خاص بسازن، اما از طرف دیگه برای سرمایه گذارها و بازار این نشونه یه بی‌ثباتی و نبود یه چشم انداز مشخصه. یوبیسافت انگار در یه برزخ گیر کرده، فرمولهای قدیمیشون دیگه طرفداران قدیمی و راضی نمیکنه و از طرفی جرأت کافی برای جذب مخاطب جدید با ایده های کاملا نو رو هم ندارن.
یه تراژدی وویه برای شرکتی که زمانی به خاطر نوآوری‌هاش شناخته می‌شد. خب حالا بیایید از دنیای بازی کمی فاصله بگیریم و به تکنولوژی‌هایی نگاه کنیم که پتانسیل تغییر کل زندگی ما را دارن. این بخش از منابع، همونطور که خودت گفتی، برای ما یه طعم تلخ و شیرین همزمان داره. شرکت اسپیس اکس نسل سوم ماهواره‌های استارلینک رو با موفقیت به فضا پرتاب کرده.
و این نسل جدید دو تا قابلیت کلیدی داره که تقریباً علمی تخیلی به نظر می رسن. اولی تکنولوژی لیزر لینک هست. ایلان ماسک میگه این تکنولوژی پینگ یا تأخیر اینترنت رو در هر نقطه ای از کره زمین به زیر 20 میلی ثانیه می رسونه.
زیر 20 میلی ثانیه. این برای گیمینگ آنلاین یه انقلاب واقعیه.
دقیقاً. و قابلیت دوم حتی از این هم مهمتره. Direct to cell.
یعنی اتصال مستقیم به گوشی موبایل بدون نیاز به دیش و تجهیزات خاص؟
دقیقاً. یعنی گوشی موبایل عادی شما هر جای دنیا که باشید، حتی وسط کویر یا اقیانوس، میتونه مستقیماً به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه.
تصور کنید اینترنت مثل هوا همه جا در دسترس باشه.
این هدف نهایی استارلینکه.
اشاره میکنه. خوندن این خبر در حالی که دنیا به سمت اینترنت نامرئی و همه جانبه حرکت میکنه و ما اینجا هنوز برای باز کردن یه صفحه ساده اینترنتی چالش داریم، واقعا سخته.
این بزرگترین معضل دنیای مدرنه.
این شکاف تکنولوژیک داره هر روز عمیق‌تر میشه.
دقیقاً. تکنولوژی داره مرزها رو بی‌معنا میکنه، اما موانع سیاسی و زیرساخته این مرزها رو پررنگ‌تر از همیشه میکنن. این موضوع دیگه فقط در مورد سرگرمی و بازی نیست، مستقیماً به دسترسی به اطلاعات، آموزش و فرصت‌های اقتصادی مربوط میشه. اینجاست که می‌بینیم چقدر از یه استاندارد جهانی فاصله داریم، در حالی که خود اون استاندارد هم داره با سرعت نور پیشرفت می‌کنه.
و جالبه که آخرین سرنخ ما هم دقیقاً به همین موضوع دسترسی و فرصت‌های اقتصادی مرتبطه، ولی در دنیای دیجیتال. بیت کوین دوباره روند صعودی گرفته و داره مقاومت 120 هزار دلاری رو تست میکنه. ولی این چه ربطی به گیمرها داره؟
ربطش اینجاست که با داغ شدن دوباره بازار رمز ارزها، توکن‌های مربوط به بازی‌های بلاکچینی هم دوباره جون گرفتن. توکن‌هایی مثل سند، مانا یا ELV. اینها ارزهای دیجیتال مخصوص دنیاهای مجازی بزرگ هستند. رشد قیمتشون یعنی اقتصاد این بازیها دوباره داره فعال میشه و سرمایه‌گذاری جدیدی به سمتشون میاد.
بری بودن.
بیشتر شبیه کار بودن تا سرگرمی. چرا باید به بازگشتشون امیدوار باشیم؟
سوال خیلی خوبیه. درسته، موج اول این بازی‌ها بیشتر روی بخش earn یا همون کسب درآمد تمرکز داشت تا بخش play. اما ایده اصلی یعنی مالکیت واقعی آیتم‌های دیجیتال توسط بازیکن و یه اقتصاد درون بازی که توسط خود بازیکن‌ها اداره میشه هنوز خیلی قوی‌تره.
پس موج جدیدشون فرق می‌کنه؟
منبع اشاره میکنه که با سرمایه جدید و پیشرفت تکنولوژی، موج بعدی این بازی‌ها که در سال 2026 از راه میرسن، این پتانسیل رو دارن که هم سرگرم کننده باشن و هم یه مدل اقتصادی جدید برای گیمرها ارائه بدن. یه فرصت جدید برای کسب درآمد دلاری.
که البته همونطور که منبع با طعنه اشاره کرده، همه اینها به شرطی ممکنه که وضعیت اینترنت به شما اجازه بده کیف پول دیجیتالتون رو با موفقیت سینک کنید. و دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول.
دقیقاً، همه اینها به هم متصلن.
خب پس امروز پرونده پیچیده‌ای رو بررسی کردیم. سرنخ‌های ما یه تصویر گیج کننده از آینده ساختن. از یه طرف امید به یه کنسول دستی قدرتمند و در دسترس از طرف سونی، از طرف دیگه تبدیل شدن پی سی گیمینگ به یه سرگرمی لوکس و دور از دسترس.
از یه طرف بازیایی که با ایده های انقلابی مثل بازی کوجیما روح ما را به چالش میکشن.
و از طرف دیگه شرکت های بزرگی مثل یوبیسافت که در پیدا کردن مسیر خودشون سردرگم هستن و همه اینها زیر سایه یه تضاد بزرگتر قرار داره. تکنولوژی هایی مثل ستارلینک که پتانسیل اتصال تمام دنیا و برابر کردن فرصت ها رو دارن، اما در عمل موانع اقتصادی، سیاسی و زیرساختی دارن شکاف ها رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنن. تکنولوژی داره به سمت بیمرج شدن حرکت میکنه، ولی دنیای ما هنوز پر از دیواره و این ما رو به یه سوال نهایی برای فکر کردن میرسونه. با توجه به همه این سرنخ ها، از بازی‌های عمیقاً شخصی مثل اودیوس کوجیما گرفته تا قیمت سرسام‌آور سخت افزار، آیا فکر می‌کنید آینده بازی به سمت یه دو قطبی شدن کامل پیش میره؟ یک قطب شامل تجربه‌های فراگیر، نوآورانه و بسیار گران قیمت برای یه عده محدود و قطب دیگر شامل سرگرمی‌های ساده‌تر، رایگان و در دسترس برای توده مردم؟ یا فکر می‌کنید تکنولوژی در نهایت راهی پیدا می‌کنه تا این شکاف رو پر کنه و این نوآوری‌ها رو برای همه ما برمغان بیاره؟